بحث الائتلاف بائتلاف بعدمي و به ائتلاف استدامهای رسید. عرض شد بنابر مسلک مرحوم شیخ شرط ائتلاف در قضیه مطلقه عدم قرینه است، عدم قرینه مؤبدیه. مرحوم آخوند شرط اطلاق را عدم قرینه در مقام تخاطب فرمودند. با توجه به اختلاف در مقام تخاطب بین اوامر و نواهی مولوی، مولویه شرعیه، و بین اوامر و نواهی مولویه عرفیه، صحت و رجحان فرمایش مرحوم شیخ بر مرحوم آخوند مبین میشه و اون مطلب همونطوری که عرض شد برگشتش به این است که در مقام بیان احکام چنانچه ما قائل به نسخ نباشیم بلکه قائل به تخصیص باشیم، تخصیص در از ما، این مقام اطلاق به واسطه امر مولا و شارع از ناحیه پیغمبر اکرم و تخصیص آن از جانب امام علیه السلام، این عبارت اخرای از می شود که همان نسخ است، نه اون نسخی که به معنای تبدل حکم باشه و تبدل کلی حکم باشه، بلکه نسخ به معنای همون تخصیص در ازمان. ولی در اینجا نکته‌ای که به نظر میاد، قبل از اینکه ما وارد در اون بحث بعدی اطلاع بشیم، او این است که آیا برای شخصی که با توجه به اینکه منظور مولا از القاء عام اون مصادیق خاصه اوست و استثناء بعضی از موارد است، اگر چنانچه فردی از مکلفی او اطلاع بر این تخصیص داشته باشد، نه از طریق ظاهر بلکه عالم به نفس مولا و به حقیقت تشریع در عالم انشاء باشه، تکلیف اون چیست. و این مطلب در مورد اطلاع هم به چشم میخوره. در مورد اطلاع بنابر هر دو مسلک و بنابر هر دو مبنا، البته با مبنای مرحوم آخوند خیلی منافاتی نداره، به جهت اینکه مرحوم آخوند قائلا بر اینکه اطلاق من اول الامر منعقد است و برای تحقق اطلاق عدم وجود قرینه صارفه در مقام تخاطب کفایت میکنه، و لحاظا اگر مقیدی بعد از زمان و بعد از زمان مقیدی برای این مطلق بیاد، در اینجا مکلف حکم به تقیید بعد الاطلاق را در اینجا می کنه. این مسئله روشن. پس بنابراین خود مطلق در زمان عرض می شود خود اطلاق، این در اینجا در مقام عمل این جمیع افراد و مصادیق خودش را بنابر نحو تواتی این شامله، و بعد در مقام حقیقی در اینجا عرض کنم حضورتون که این مطلق مقید میشه به موارد خاصی، و همینطور اگر هنوز زمان وقت عمل نرسیده باشد و قبل از وقت عمل به اطلاع مقید یا باز بنابر مبنای مرحوم آخوند مطلق در مکان خودش محفوظ، اون مقید موجب انصراف مطلق از اطلاق در مقام تخاطب نمیشه، بلکه مطلق در جای خودش هست و به عبارت دیگر مولا تبدل رأی پیدا کرده. و عرض کنم حضورتون که با تبدل رأی یعنی داریم برای تقریب ذهن این رو میگیم، ولی معنا نداره که بگیم مولا تبدل رأی پیدا کرده، این غلطه، ولی برای تقریب ذهن اینطور میگیم، فرض را بر این میگذاریم که مولا تبدل رأی پیدا کرده، واسطه تبدل در اینجا مقید آورده. خب این مسئله بنابر فرمایش مرحوم آخوند جای اشکالی نداره اگر شخصی در مقام عمل اطلاع بر منوی و بر نظر مولا داشته باشه. خب این مبنا را که خب ما قبول نداریم، اگر ما مبنای شیخ را بپذیریم که همینطور هست، مولا اگر مطلقی را بگوید و اون مقید او را بعد از وقت عمل بیاد مقید او را بیان کنه، اگر قبل از وقت عمل مقید را بیان کنه، باز در اینجا مشکلی پیدا نمیشه، به جهت اینکه این شخص هنوز وقت عمل نیامده، این مطلق مولا را در عالم ثبوت حمله بر مقید می کند. چرا؟ چون بر منوی مولا و بر حدود تشریع اطلاع داره، می داند که مولا دو روز دیگه مقیدش را ذکر می کند، می داند که مولا سه روز دیگر مقید برای او را ذکر می کند. پس من اول الامر اگر آمدند و از او سوال کردند که آقا ما چه کنیم، این می تواند بگوید از قول پیغمبر، می تواند بگوید که پیغمبر فرمودند این کار را انجام بدیم و این کارها را انجام ندیم. چرا؟ چون اطلاع داره که مولا این مقید را ذکر می کند. نمی تواند بگوید که پیغمبر فرمودند این کار را انجام بدیم. این دو مطلب ها در مقام امانت انسان نمیتواند تخطی کنه و بگوید که فرمودند، ولو اینکه نظر او را بداند بگوید که فرمودند، یعنی کلامی را از مولا انسان نقل کند در حالی که مولا اون کلام را نگفته باشه، این حرامه. ولو اینکه نظر مولا اینه، ولو اینکه شما بدانید نظر مولا بر این است که فرض کنید که زید را در شب جمعه اکرام کنید، شما حق ندارید برید به اون شخص بگویید که آقای فلان فرمودند که شما زید را در شب جمعه اکرام کنید، چون مولا هم که حرفی را نزده و گفتن این حرام است، شرعا حرام. اما می توانید به او بگویید که نظر مولا بر این است و اعتقاد مولا بر این است که زید را در لیلة الجمعه اکرامش کنید، نظر مولا بر اینه. چطور این که می توانید بگویید که رأی مولا بر این است که زوجه خود را در لیلة الجمعه اکرام کنید، در این شکی نیست، نظر مولایی. من شنیدم که یه کسی بود ادعای ارتباط با حضرت رو میکرد، حالا دیگه اسمش رو نمیاریم، مرتبط ادعای ارتباط رو حضرت، و این رو خیلی خطراتی بر این قضیه بارها، یه مسئله بسیار مهمی هست که حالا حاشیه میریم، ولی که حاشیه مفیدی هست، خارج از بحث میتونیم، خارج از بحث هم نیست، ولی خب بسیار مسئله مهمی هست. یک کسی بود این دایی ارتباط با امام زمان داشت، از اینایی که به اصطلاح همین مدعی ارتباط با حضرت هستند و اینها، بله مدعی هست باشن. بعد یه روزی و این یکی از بستگانش این یک دختری رو میخواست، یک به اصطلاح دختری رو میخواست و این آمده بوده و گفته بوده که به یک نحوهی اطلاع داده بودن که خلاصه این میخواد، و اون شخص آمده بوده پیش من، یعنی ابو زوجه یا ام زوجه ام به صلاح ام میشود که بنت یا ابو البنتی که این طالب بوده، این میشود که یک از بستگان او نزدیک، بستگان نزدیک این چیز بوده، آمده بوده و از این وصلت و از این ازدواج از او تقاضایی کرده، طلب کرده که از حضرت سوال کنه آیا این ازدواج انجام بگیرد یا انجام نگیرد بشه. این گفته بود که تا روز دوشنبه صبر کنید، روز دوشنبه به تو جواب. روز دوشنبه گفته بود که بله، حضرت موافقت فرمودن و گفتن که انشاءالله مبارک است و انجام بشه. یه رفیقی داشته گفته آخه پدر سوخته، من که میدونم اینا همه کلک بازیته، نه آخه برای چی آمدی گفتی؟ خب معلومه حضرت موافقت میکنه. خب حضرت با ازدواج مخالفت که نمیکنه، موافقت میکنه. ببینی چه آفاتی از این اهل علم بر این مردم چیز میشه، بار میشه. این آمده روی خصوص مورد و روی خصوص مصداق آمده و داره سوال میکنه، نه روی اصل ازدواج. اصل ازدواج خب حضرت موافقه، اما آخر خدا نشناسا شما دارید بر عهده امام علیه السلام خصوص مورد را دارید الان بر رقبه امام میگذارید، این چه به اصطلاح صورتی داره؟ و این حرامه، این حرام است شرعاً و هیچ جایی به اصطلاح شبهه‌ای نداره. انسان نمیتواند نظر عد می شود که امام را به عنوان قول بیان کنه، بگه امام فرمودند، نمیتواند نظر خود را نظر امام بیان کنه، حرام است شرعاً و بدعت است. و عرض می شود حضورتون که در بعضی موارد شاید خروج عن دین هم این باشه، اگر به عنوان عناد و اینها باشه، این همون از می شود که اتهام بر امام و تهمت بر امام و افتراء و برگشتش احتمالاً به انکار ضروری از ضروریات و اینها داره برمی گرده. و لولا این جهت این شرعاً اصلا حرام است و در این هیچ نیست. حالا انسان نمیتواند به عنوان قول بیان کنه که امام فرمودند. این فرمودند یعنی کلام، عرض کنم حضورتون که نظر امام را به صورت یک کلام که میتواند حجیت داشته باشه، چون برای عرض میشود که مجتهد اون چه که حجیت دارد استنباط راوی نیست، استنباط راوی برای مجتهد حجیت ندارد، که به عبارت دیگر میگن حدسیات، حدسیات راوی، و به عبارت دیگر درایت راوی برای مجتهد حجیت ندارد. بی خود برای این تصور رو کرده، آنچه که برای مجتهد حجیت دارد روایت راوی و کلام صریح راوی از این حد میشود که بیان امامه. بله روایت را به معنا نقل کردن این اشکال نداره، اما منظور از کلام را راوی در اصل روایت تدخل از می شود که بده، سرایت بده، اون از می شود که منظور را فرض کنید که بگه که امام علیه السلام گفتن که فرض کنید که فذهب و فذت زکاتون، بعد خود راوی بیاد بگه که ابی وسیع من از کلام امام اینطور استنباط کردم که منظور ذهب مسکوک است، فضه مسکوک است، نه ذهب و فضه غیر مسکوک. این برای ما حجیت نداره مگر این که ما از روی قرائنی و شواهدی ما این از می شود که منظور و مطلوب امام علیه السلام رو متوجه بشیم. ولی نه، اگر راوی آمد این کلام امام را منتها مبتدا رو ترس کنی که مؤخر گفت، خبر را مقدم گفت، فرض کنی که همون مثلا فرض کنی که مراتب را پس و پیش گفت، مقدم و مؤخر آمده کرد، فرض کنی که حضرت می فرماید که فی خمسه اشیا الخمسه فی خمسه اشیا فلعب می شود کنوزه و المعادنه و الغوصه و المغانمه و ارباح تجارات و ارباح سالک. این حالا اومد ارباح تجارات را اول آمد ذکر کرد، این اشکالی نداره، این اصطلاح مشکل نیست. نه اینکه به اصطلاح بیاد و اون منظور و درایت خود را بیاد نقل بکند، این برای مجتهد هیچ گونه سندیتی ندارد. بله از باب قرینه میتونه فرض کنید که جزء قرائن در اینجا به حساب بیاد. این به اصطلاح مسئله ای هست که خب نمیتوانه جد. چرا؟ به جهت این که منظور از میشود که امام علیه السلام، اون منظور دوائی مختلفی میتونه بر اون مترتب باشه. فعل امام علیه السلام، این فعل امام مانند فعل امام بود، فعل امام ممکن است از روی دوائی مختلفی باشه. اینی که الان فرض کنید که در اصول، حالا فرض کنید که بعدن هم حالا انشاءالله شاید بحثش بیاد یا نیاد دیگه ما نمیدونیم، حالا من در اینجا این قضیه رو بگم، اینی که میگن فعل امام همونطور مانند قول امام حجت است، این مسئله از نظر ما مورد تأمل است. چون فعل امام ممکن است از روی دوائی مختلفی باشه، وقتی که شخصی یک عملی را انجام میدهد، مقام اثبات و مقام اظهار او از می شود که مانند قول نیست. ممکن است این مقام اثبات منشأش عواملی باشند که آن از انظار مکلف و انظار مخاطب مخفی باشه. فرض کنید که امام علیه السلام به یک نفر یک انفاقی کرده و انفاقش وقتی که انسان نگاه کرده دیده او یهودی یا نصرانی است. خب با روایتی ممکنه ما بر بخوریم که انفاق بر یهودی و نصرانی اشکال داره. حالا ما نمیدونیم این عملی را که امام علیه السلام در اینجا انجام داده ممکنه یک دوایی داشته باشه، اون شخص ممکنه یهودیت خودش را اظهار کرده و اسلام را مخفی کرده. این یک از دوایی، یکی از دوایی این که مورد خاص و مخصصی در اینجا باشه، مستثنا باشه. امام علیه السلام به خاطر اطلاع کلی او بر جمیع مصالح و بر جمیع مفاسد نفس الامریه اقتضا می کند که در مقام اثبات و در مقام اظهار عملی را و فعلی را که انجام می دهد ما نتوانیم ملاک را به دست بیاوریم، الا این که اونقدر ممارست و کثرت بر اون عمل انجام بشود تا این که برای انسان ملاک برای او انجام بشه. اما قول اینطور نیست. در قول اینی که میگن فعل امام و از میشود که مانند تقریر امام و مانند فعل و کلام امام حجیت است، اینطور نیست. قول امام مقام اثبات او با مقام ثبوتش یکیست، یعنی حجیت اثبات همون مصلحت یا مفسده نفس الامری است که خود فعل او را بیان میکنند. امام علیه السلام میگوید اگر فلان شخص را در این موقعیت مشاهده کردید انفاق کنید. خب این دیگه کلامش مسئله چیزی بر نمیداره، مصلحت و مفسده‌ای بر نمیداره. اگر اون شخص را دیدید، اگر موضوع برای ما احراز شد، مورد شخصه، موضوع هم برای ما احراز شد در فلان موقعیت، خب وقتی که بر احراز موضوع حکم هم طبعا چی میشه؟ بار میشه. خب این دیگه انسان نمیتونه در اینجا استثنایی بزنه یا اینکه فرض بکنه که بگه من ملاک را به دست نیاوردم و نفهمیدم. این مقام اثبات، مقام تصریح. اما فعل امام اینطور نیست. فعل امام این دائر مدار مساله و مفاصلی است که ما از او اطلاع نداریم و همینطور تقریر امام. باید ما ببینیم مسئله تقریر چطوره. یه وقتی فرض کنید که اتفاقا این مسئله رو ما خیلی بهش بر میخوریم که امام علیه در چیز نقل میکنن، فرض کنید که مثلا از رواتی که در زمان امام رضا علیه السلام علی ابن موسر رضا هستن، مثلا یکی از اونها کی بود؟ از حضرت هم خیلی نقل میکنه، سین هم داره، سکونی، ظاهرا سکونیه، بله ظاهرا سکونی، که یک روایتی از حضرت از او سوال میکنن از معنای یک آیه، ظاهرا آیه چیز حرمت نکاح زانیه، در حرمت نکاح زانیه حضرت از او یک سوالی میکنن و بعد میگه که این حرام است. بعد حضرت چیز میکنن، میخندن و هیچی به او نمیگن، در حالی که خود حضرت در یک روایت دیگر این آیه را منسوخ به یک روایت از میشاد که به یک آیه دیگر میدانند، همین آیه حرمت از می شود که نکاح زانیه را می دارد. خب اگر ما الان فرض کنیم که من باب مثال نگاه کنیم به این روایت، فرض را بر این می گذاریم که حضرت روایت، اتفاقا از خود حضرت علی بن موسی رضی الله عنه روایت دیگری در این زمین است. حالا برید نگاه کنید، من از می شود که در ذهنم اینطور هست ولی مراجعه مجدد نکردم، ولی دیدم این روایت مربوط به حضرت علی بن موسی رضا است و روایت بعدش هم باز مربوط به خود علی بن موسی رضا است که حضرت در جای دیگر میفهمه این روایت منسوخ به یک از میشود که آیه دیگری است، یا به کلام پیغمبر یا به آیه دیگر است. حالا شاید در اینه، فرض را ما بر این میذاریم که روایت بعد این روایت مبین نباشه و خب طبعا قول و کلام حضرت حجت دیگه اگه نذاریم. اگر ما بودیم و این روایت سکونی من باب مثال که حضرت از او سوال میکنن نظر تو درباره حرمت نکاح زانیه چیست، و او میگوید که این از این چیز است که از حرم زانیه که علی المؤمنین، این آیه رو بیان میکنه و حضرت میخندن به او، آیا ما میتوانستیم به این استناد به حرمت بکنیم یا نمیتوانیم؟ این خنده امام فتبسمه علی، این آیا دلالت دارد بر این که امام علیه السلام تقریر کرده یا خواسته فعلا مطلب رو اسکات کنند به حالت از می شود که چیز بگذاره، بعدن آمده فرض کنید که من باب مثال توضیح داده براش، اما در اون مجلس توضیح نداده، خندیده، خوشش آمده که مثلا حالا فرض کنید که این آمده، فرض کنید که این آیه رو از این قرآن آمده استفاده کرده. ما اگر باشیم نمیتونیم استفاده کنیم، اما همین روایت را دلیل بر حرمت چیه؟ ما میبینیم در ادله فقهی آمدن ذکر کرده. یعنی با توجه به این که ما مواردی، این واقعا این عجیبه، یعنی خیلی قضایا عجیبه که چطور برای انسان یک موقعیت‌های پیدا میشه، اصلا به طور کلی ذهنیت انسان نسبت به استنباط از اخبار و اینها تفاوت پیدا میکنه. یک موارد، من خودم مواردی به چشم خودم دیدم از بسیار از بزرگان که اینها وقتی در مقابلشون یه مطلبی ذکر میشد رد نمیکردن، فقط تبسم میکردن تا این را در جای خود و در موقع خود محل از میشود که تأمل و مورد تشکیک قرار بدن. حالا اگر شخصی فرض کنی که من باب مثال در اونجا باشه، اگر در اونجا فرض کنید که باشه، حالا نگید که خب در اینجا این الغای در تحلیکه است، این الغای به جهله، ممکنه که این شخص چیز کنه، ممکنه به هلاکت بیفته، ما این حرف رو اصطلاح نمیتونیم بزنیم. چرا؟ چون اون شخصی که مصلحت را در اسکات در سکوت میبیند همون شخص خودش رعایت احوال و جوانب را داره که نظاره مثلا فردی از اونجا بیفته به وسائلی و به خود، چون بحث عادی نیست، بحث مصاحبت با بزرگان افرادی که خلاص اونها کلامشون و قولشون و اینها خلاص میتونه برای انسان جای چیز داشته باشه، موقعیتی داشته باشه از مقام ثبوت و اثبات، بحث با این هاست، نه اینکه با یه فرد عادی که از بغل دستیش خبر نداره، از افکار فرض کنیم که اون که اونجاست خبر نداره. خب ما اینا به چشم خودمون دیدیم که ممکنه که در بعضی از موارد مقام تبیین نباشه، مقام چی باشه؟ سکوت باشه. خب یا اینکه فرد تبسمی و بعد یک اشاره ای، حالا اون اشاره رو ممکنه بعضی هم نفهمه و همین قضیه خب چه اشکال داره که در اینجا در مورد سکونی اتفاق افتاده از شبه حضورتون یا غیر سکونی، من در اینجا به اصطلاح در خود راوی به اصطلاح شبهه دارم. خب اتفاق افتاده، پس این خنده امام را تقریر امام تلقی میکنیم و ازش استفاده استنباط میتونیم بکنیم. نه اینطور نیست، تقریر باید تقریر مثبت باشه. تقریر امام در جایی حجت است و دلیل است که مثبت کلام باشه، اون در اونجا میشه. یعنی ما احراز کرده باشیم چطور در باب اطلاق، حالا میایم میگیم که چطور ما احراز اطلاق را میکنیم، در باب تقریر امام هم باید احراز کرده باشیم تقریر امام رو. اتفاقا در اینجا به مناسبت خوب این مسئله حاشیه را من بگم. یه وقتی من از یه شخصی، اینی که خدمتتون میگم اینها خیلی مهمه در استنباط های به اصطلاح ما، یعنی در استنباط قضیه و فتوا ندادن گوتری که همینطوری بگیم و روایت بخونیم و نه، اینجور که نیست که عرض کنم حضورتون که هر کسی چیز باشه. و این جلسه‌ای که خبرگانی که درست کردن و امتحانی که برای خبرگان گذاشتن، میگن خیلی رد شدن، حدود 100 خورده‌ای چقدر خلاصه اینا میگن رد شدن. و ما یه جایی بودیم که بعضی از این عازم بازم بودن، چند شب پیش به اصطلاح بودیم و خلاصه خیلی از اینهایی که میگفت رد شدن، اینهاییست که اجازه اجتهاد دارن از بعضی از همین مدرسین و صاحب رساله های فعلی که حضرت آیت الله و العظمى کذا اجازه دارن. بعد اون میگو مجازش که هیچی، مجیزش هم مجتهد نی، اونی که به اینا و راست هم میگه فل مجازه ول مجیزه از میشود که تعملان و اشکالو و راست هم میگو صادق هم بزرد. از کنم حضورتون که بله این ما یه وقتی شنیده بودیم که در چیز یه شخصی یه حرفی رو نقل کرده از یکی از بزرگان، حرفی رو نقل کرده، من هرچه فکر کردم با خودم، هرچه فکرم دیدم این حرف از این شخص بزرگ با توجه به قرائن و شواهد و اون ذهنیتی که ما داریم، این نمیتونه یه همچین حرف صحیح باشه. بالاخره انسان یه برداشتی داره، اون شخص را به شخص حکیمی میداند، افعالش و اقوالش در حکمت هست. من مدتها و بلکه ماهها از این قضیه گذشت و مترصد بودم که در اطراف و جوانب این مسئله تحقیقی بکنم، تا اینکه اون شخص ناقل را یه روز گیرش آوردم و گفتم که فلانی، این مسئله را که شما نقل کردید از این به اصطلاح و به عنوان اینکه این مطلب مورد تأیید ایشون هم هست، این چطور بوده قضیه؟ برای من نقل بکن. و بله این درسته، این من از ایشون همچین چیزی رو شنیدم و ایشون نظرشون بود. خب چی بوده قضیه؟ اون کلام، اون عبارت، اون خصوص اون کلام شما برای ما بیان کن، بالاخره ما استفاده کنیم. خیالم نمی کنم اینقدر ما گاو باشیم که نفهمیم چی، فقط شما بفهمیم، شاید ما استفاده بکنیم. اینم بالا شما خلاصه شروع کرد گفتن و بله ما اینطور کردیم اونطور کردیم پیش ایشون، و وقتی این حرف رو زدیم ایشون خندیدن. همین از زهه کرد. این کجاش؟ اولا که شما گفتی ایشون گفتن، این اولا، این یک که این گفتن و کلامی در کار نبود. دوم هم ایشون تقریر کردن. مگر خنده تقریره؟ گفتم شما چند سال اصول داری میخونی، بین تقریر و بین توقف فرق نمیگذاری؟ که تقریر یعنی بله صحیح هست، این معنی تقریره. خندن یعنی خندیدن. حالا این خندیدن رو چه حسابی بوده؟ شاید خواستن تو رو سر کار بذارن، شاید خوششون اومده از این اوضاعی که الحمدلله هست، خندهشون گرفته. هزار و یک ملاک و مصلحت و دایی ما میتونیم برای این تصور بکنیم. اون وقت انسان بیاد یک کلمه وقت ببینید چه تبعاتی داره، چه عواقبی داره. خیلی ها اینی که انسان میگن درست فکر بکنه و درست پیغمبر اکرم میگن رب حامل فقه الامن و افقه و من، معناش همینه. نقل بکن به شخصی که اون افقه باشه و با توجه به قرائن و شواهد اون مطلب را چیکار بکنه؟ استنباط بکنه. و بنابراین اون کلام امام علیه السلام، اون انسان نمیتونه به عنوان کلام نقل بکنه. حالا بنابر مبنای مرحوم شیخ، اگر یه شخصی، یعنی خب اگر یه شخصی من اول الامر کلامی را از شارع شنید و استماع کرد، اگر اطلاع بر مقید داشته باشد در نفس الامر و در آدم تشریع، ولو این که مقید هنوز نیامده باشد، از اول اطلاقی را منعقد نمی بیند تا اینکه به اطلاق عمل بکند، و اگر به اطلاق عمل کرد معاقب خواهد بود. باید به چی عمل بکنه؟ به مقید باید عمل بکنه. این نتیجه دو مبنا بین مرحوم شیخ و مرحوم آخون از می شود که در اینجا آمد.
این فعل امام اگر ما دیدیم معصوم علیه السلام آمدن و رفتن عدبه حضرت رضوان السلام بوسیدن و حرف شد هم تواب کردن و وقت اینها حجت نیست. اما شک داره که اصلا عدب بوسیدن اشکال داره، یعنی نمیدونه اصلا تواب کردن اشکال داره. بعد میبینه که امام کاری کرد، این نفس این دو جهان رو به دست نمیاره.
خب چرا؟ ببینید امام وقتی که یه مزایای شخص بزرگی فرض کنه که این کار انجام بده، چون این عمل را در ملأ عام انجام میدهد و همون مسئله‌ای که ما در باب احراز اطلاق میخوام بیان بکنیم، اشاره به همین مطلبی است که شما میفرمایید درش هست. ببینید ما در مقام اطلاق، نتیجه‌ای که ما میخوایم بگیریم از اطلاقی که ما داریم درست میکنیم تا اطلاقی که قوم میخوان درست بکنن، او اینه که در مقام اطلاق ما اگر آمدیم و تمام جوانبی را که ممکن است بر اساس اون اغراض و بر اساس اون دوائی آمده باشه، فرض کنیم که مولا این مطلق را بیان کرده، ما اون اغراض و دوائی را همه را بررسی کنیم و تأمل کنیم ببینیم بر اون اساس نبوده. خب از یه طرف مولا آمده این را به نحو مطلق بیان کرده، به نحو مطلق آمده ذکر کرده، و ما در اینجا بر اساس قرائن و شواهد، حالا اون مطلبی رو که مرحوم آخون میفهمان که در خارج منصرفانه ره داشته باشه به واسطه شیا یا به واسطه کسرت، اون رو هم حتی نداشته باشیم و یه فرد متیقن رو ما به اصطلاح داشته باشیم، اما اگر آمدیم دیدیم مورد موردی است که فرد متیقن و فرد غیر متیقن در اصل ملاک تفاوتی نداره. یه وقت فرد متیقن به لحاظ خصوصیت فی خصوصیت زائده، این عرض می شود که ملاک ممکنه پیدا کنه، مانند اعتق رقبتن. اگر شارع نمی گفت اعتق رقبتن مؤمنه، نمی گفت، درست شد، ما بودیم و این اعتق رقبتن، که حالا اینی که من بعد می خواستم بگم، خب حالا بالاخره اجمالش الان به اصطلاح با این جواب اشکال شما مطرح می کنه. اگر شارع می گفت اعتق رقبتن، رقبتن مؤمنه، نمی گفت، درسته؟ خب این اعتق رقبتن مؤمنه رو که ذکر نکرده، اما در مقام امتثال ما میایم بررسی میکنیم، میبینیم که آیا ممکنه یه خصوصیتی داشته باشه در این ایمان که به واسطه اون ایمان شارع آمده اعتق رقبتن گفته، درسته؟ اما ممکنه یک مصالحی در نظر شارع بوده، به خاطر اون مصالح نخواسته شارع تصریح کنه به مؤمنه، نخواسته بین اون دل اون رقبه از میشود حضورتون که غیر مؤمنه را دلش را بشکنی، نخواسته کسر قلب اون رقبه غیر مؤمنه بخواد بکنه، اما منظور شارع همون رقبه چه مؤمنه است. اگر ما آمدیم و یک خصوصیتی را در مؤمنه دیدیم که به واسطه اون احتمال می دهیم از نقطه نظر عقلی که نظر شارع بر فرد متیقن از رقبه مؤمنه و غیر مؤمن است، این احتمال منجزه، یعنی این احتمال میاد موجب می شود که ما اطلاق را در اینجا حمله بر مقید کنیم که اون مؤمنه باشه. و آن چیه؟ اون تحریک و عرض می شود که اولا نفس الایمان است، که اون نفس الایمان خود او یک جهت عرض می شود که می تواند یک غرض عقلایی بر تحریر رقبه باشه، این نفس الایمان. جهت دوم تشویق رقبه غیر مؤمنه به ایمانه، که وقتی که نگاه کنه ببینه که اون مسلمون ها میان رقبه مؤمنه رو آزاد میکنن، اونم تشویق پیدا بکنه ایمان مؤمن بشه تا اینکه مورد تحریر این بست رقبه قرار بگیره. با توجه به این جوانب اگر باشه، ما نمیتوانیم بگیم که باید میشود که در اینجا اطلاق در اینجا منعقد است، بلکه باید هم بکنیم بر چی؟ بر رقبه مؤمن. حالا اگر شارع بیاد در جلوی جمع، حالا شارع نه، در جلوی جمع بیاد یک عملی را انجام بدهد، با توجه بر اینکه زمینه برای تبیین و زمینه برای اظهار دیگر وجود نداشته باشه، مثلا شارع بیاد عتبه رو ببوسه و بره، با فرض اینکه ممکن است بر این تقبیل عتبه اشکالات مترتب بشه، بگن چرا این کارو کرد، و خودش نیاد توضیح بده بگه برای چی من این کارو کردم، یا حق شد بیاد دوره مثلا زری تواف بکنه و این رو میبینه، مردم میبینن، میفهمه که مردم دارن میبینن و ممکن است برای مردم شبهه پیدا بشه، آیا این از میشود که یک خصوصیتی داره یا یک خصوصیت نداشته باشه؟ این قرائن نه صرف یک بار، این قرائنی که متعاقب با این فعل از میشود که ولی هست یا متعاقب بر فعل امام علیه السلام هست، این قرائن منجز می شود برای اینکه فعل امام هم مانند کلام در این خصوص چی بشه؟ حجت بشه. اما اگر نه، فرض کنید که من باب مثال یک کسی دیده امام یه جایی مثلا فرض کنید یک کاری رو انجام داده، بدون اینکه در مقام بروز و ظهور باشه، بدون اینکه در مقام چیز باشه، این نمیتوانه عمل بکنه مگر اینکه این به این ملاک برسه. جای سوال هم.